تجربه زیبایی شناختی بیشتر هستش. عزیزانی که حالا در پلتفرم های مختلف مثلا سریال ها رو دنبال میکنن، انگار درگیر زندگی اونها هم میشن، با اونها هم همزاد پنداری میکنن و تا حتی مدت ها حال و هوای اون سریال به اون آدم هاست، با قهرمانش، با ضد قهرمانش، با شخصیت ها همزاد پنداری کرده و درگیر خوشی ها، ناخوشی ها، بیم ها، امید ها و آرزوهای اون کاراکتر ها شده. این خب در مورد شخصیت ها شده. این در مورد سریال ها بیشتر دیده میشه، چون به نوعی یک تکرار و پیوست درش وجود داره. ولی خب در حوزه تئاتر هم به همین شکل، شما بی واسطه دارید با اون رخداد در صحنه ارتباط برقرار میکنید و به نوعی تجربه فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی خودتون رو افزایش میدید.
بسیار خب پژمان، تو با همه این تجربه ها به نظرت الان تئاتر ایران بیشتر به چی نیاز داره؟ حالا با تجربه این که هفته یک تئاتر هم میبینی، این که پژوهش های عمیق‌تر، نقد سریع‌تر یا حمایت های خیلی جدی از هنرمندانی که در عرصه تئاتر دارن فعالیت میکنن؟
خب خیلی گسترده است موضوع، ولی اون چیزی که من همیشه جای خالیش رو احساس میکنم پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی خودمون هست. من نمیگم نیست یا پرداخته نمیشه، ولی اساساً متون ایرانی به ویژه متون متأخرتر، متون جدیدتر، چون با جهان امروز ما سر و کار داره، چون روایتگر اکنون ما هست، بسیار بسیار میتونه سازنده باشه. حالا ممکنه که بحث پیش بیاد که خب متن‌ها ضعیف هستن، خب ما متن‌های خارجی رو کار میکنیم قوی‌تر هستن. من فکر میکنم که حالا نمیشه با چنین توجیهی از این مسئله دور شد و با متن‌های ایرانی مواجه نشد. به هر حال باور من اینه که ما میتونیم از نویسنده‌های ایرانی حمایت بکنیم، حمایت ویژه، که بتونیم این متن‌ها که روایتگر زندگی ما و داره چالش‌ها، مسائل و مصائب ما رو نشون میده، به نوعی به بهترین شکل روی صحنه بیان. اکثر اجراهایی که ما می‌بینیم خب به هر حال از متون خارجی هست. بارها یک متن از یک نمایشنامه نویس اجرا شده. خب این خیلی خوبه، اساساً نشون دهنده قوت اون متن هست، نشون دهنده قدرتش هست و خب به لحاظ آموزشی برای من مخاطب هم خیلی سازنده و کارآمد هست. ولی کن من همواره باورم این هست که به متن‌های ایرانی توجه بیشتری بشه. نکته بعدی که موزل امروز ما هست و من فکر میکنم که به هر حال هنرمند میتونه در این حوزه موفق عمل بکنه، بحث خانواده هست. خانواده ایرانی متن‌های اجراهایی که ما میبینیم خیلی هستن به خانواده نمیپردازه، یعنی به جایگاه خانواده، روابط اجتماعی، روابط فرهنگی. خب این خیلی مهمه، همیشه جای خالی این موضوع احساس میشه و من سال گذشتم در همین برنامه تاکید کردم رو بحث خانواده ایرانی، پرداختم به خانواده در تئاتر، که خب در فراخوان جدید تئاتر شهر هم جز محورهای فراخوانشون بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بریم سراغ میز ترانه کافه رادیو، دوباره برمیگردیم ادامه برنامه کافه رادیو.
میترسم از آن شب که تا آسوده بی من سر کنی، پایان احساس مرا باور کنی، باور کن. میترسم آخر یک نفر این خانه را ویران کند، درد دلت را بشنود، بهتر ز ما درمان کنم. با این که دلگیرم بذار، الهی الهی دنیا برام سازه، الهی الهی دلت به غم نبازه، الهی بازه. میری که شاید رفتنه قفل در رو با کنه، حالا همین روزا یکی باید تو رو پیدا کنه. پادر میونی میکنی بین خیال و خاطر، این که تو عاشق بودی را کی باید از یادم بره، با این که دیرم ازت
خب، بعضی ها جنوب ایران بودن و در هرمزگان، که به نظر من هرمزگان فقط یک جغرافیا نیست. علی بیاگوی اومده بر سر میز تولید محتوا، پژمان داره فیلم میگیره. آره،
اگه
تولید محتوا
میکنیم بعد منتشر کنیم.
بوی دریا و خرما و صدای واژگان مردان و زنان دوست داشتنی جنوب ایران با اون لهجه شیرین جنوبی، جایی که گرمای آفتابش مخصوصا توی این تابستون با اون محبت و عشق مردمانش قاطی میشه،
آدم رو ذوب میکنه. یعنی وقتی میری زیر اون آفتاب قرار میگیری، احساس گرما که میکنی، فکر میکنی آفتاب داره تو رو گرم میکنه، ولی اون محبت اون مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن کم کم رو قلبت میشینه، قلبت رو ذوب میکنه.
یه شب نشینی خوب با موسیقی بندری داشته دیگه.
آقا اصلا بگم که شاید بگم نتونم برای این دو سه روزی که اونجا در خدمت مردم جنوب بودم
با یه بگم... تجربه غذای محلی.
آقا اصلا ببین، میخوام نقطه اوج انتخاب کنم، بگم مثلا نقطه اوجش اونجا بود، میگه نه اونجا نبود. یعنی شما میگی غذا، من میگم اون ادویه که توی نون نریختن، نونه نمیدونم اسمش چی بود، اون ادویه که با خاک جزیره درست میکنن. یا مثلا شما میگی مثلا هم دور هم نشینی، میخوام بگم اون عودی که داشت میزد. یعنی کلن داشتم به الان تعریف میکردم، میگفتم که شما وقتی به عنوان یک توریست میری جای دیگه، به عنوان گردشگر میری جای دیگه، عموما میری جاهایی که شاخص شده، یعنی اون شاخصه‌ای که برای تو ترتیب دادن تا تو احساس دوری نکنی، احساس قربت نکنی. یک رستوران لوکسی در یک منطقه گردشگری پذیرای شما میشه تا شما اون احساس داشته باشی که. اما وقتی که مردم دستتو میگیرن میبرنت یه جایی که تو به عنوان گردشگر هیچ وقت اونجا رو ندیدی، این اتفاق برای من افتاد. و حالا من که برای گردش نرفتم،
نونش رگاک
من فقط خوردم، نپرسیدم. میگن نانشان را بخورید و از اسمشان نپرسید، البته چیز دیگه بود ولی حالا میخورد به این داستان. ولی
جایی که رنگ دریا با رنگ لباسهای مردمانش یه جورایی رقابت میکنه،
واقعا رنگ برنگه، واقعا رنگ برنگه.
چطوری علی جان؟
اراده سلامت باشی، قربون شما. یاد گرفتم که الان میخوام درباره همین یاد گرفتن صحبت کنم. یاد گرفتم که باید هر چیزی رو به شکل دیگه ای دید. یعنی شما عموما به عنوان یک تولید کننده این محتوا وقتی بخواید هر مسئله ای رو بررسی کنید، اولین مواجهتون با اون مسئله مواجهه‌ای که تعلیم دیدید براش. یعنی مثلا
وقتی یک نفر به نوعی نقد بلده، حالا این نقد میتونه اشکال مختلف داشته باشه، سعی میکنه در مواجهه با چیزهای جدید اون شیوه نقدی که بلده رو به کار ببره تا بتونه بگه من سوار بر این موضوعم. یعنی مثلا بیاد از جهاتی که تا حالا بهش فکر، من فکر چیزی که یاد گرفتم اینه که برای اینکه بتونیم بهتر ببینیم و اون دانش و اندیشه و اون چیزی که دیدیم رو بهتر منتقل کنیم، یا برای اینکه حس و مزه جدیدی به دنیا بدیم، بهتره که سعی کنیم یه جاهایی فقط ببینیم و از این قضاوتمون دوری کنیم و فقط تعریف کنیم که چه چیزی داریم میبینیم. چون خیلی وقتا مثل همین داستانی که رخ داده، چون من چیزهایی رو دیدم که نمیتونستم توصیفش کنم، در همین مسئله همین بادی که در موردش صحبت میکنن، خاطراتی رو شنیدم، باد زار بود آره. و خاطراتی رو شنیدم که من نمیتونم اینها رو منطقی در موردش پیدا کنم، و بنابراین برای تعریف کردنشم مجبور میشم که خودم یه استدلالهایی بر طبق دانش و ارزیابی قبلی خودم استفاده کنم، که این غلطه، این کار منو خراب میکنه. چی کار منو درست میکنه؟ که من مثل کودک 7-8 ساله بشینم آنچه دیدم تعریف کنم و آنچه دیدم رو منتقل کنم که نفر بعدی بیاد اینو ببینه، مسیری رو بدم که شما برید ببینید. چون واقعا خیلی چیزها رو نمیشه تا توصیف کرد، یعنی اون لحظه ها، اون نفس ها، اون نشستن ها و ارتباط های روحی که برخی با هم برقرار میکنن و شما نمیتونی توصیف کنی. میگم یه جاهایی من گوشیمو در میآوردم میخواستم تصویر بگیرم، واقعا بعضی جا نمیشه تصویر گرفت، و تصویری هم که میگیری بعدن که نگاه میکنی میبینی اون تمام حسی که داشتی اونجا درک میکردی تو تصویرت نیست، باید پاکش کنی تصویر، چون نمیتونی باز هم با اون منتقل کنی. واقعا میگم اون دوستانی که حالا مثلا میگم به عنوان مثال این برنامه ایرانگرد که آقای قارایی میسازه، این هنر تعریف کردن این داستان هنر بسیار بزرگیه، که دوست دارم که بگم که کاش این هنر رو یاد بگیریم بعد شروع کنیم به تعریف کردن، تا اون لطف برخی از جاهایی که واقعا دیدنش باید در زندگی انسان از بین نره. این جمله رو بگم و این تیکر رو تموم کنم، بگم که خیلی وقتا ما توی شهر که زندگی میکنیم، به خصوص توی تهران، همیشه فکر میکنیم که آقا همینه شهر، همین زندگی، همین ساختمون است دیگه، همین پارک است دیگه، همین درخت است، همین آدم است،
همین جای زندگی است. انگار ولی تکرار
نداره. یه جاهایی وارد میشی میبینی مزه زندگی شکل دیگه است.
علی از یاد گرفتن گفته، شد گرفتن فقط نشستن پای کلاسای پژمان دادخوا توی دانشگاه نیستش، یاد گرفتن تنهایی نیست، اونم هستا بجبانم میتونه دفاع کنه. یاد گرفته همونطور که علی اشاره کردش، مثل همین هرمزگان سفری که علی داشته، باید توی گرماش را بری، صدای امواجش رو بشنوی، طعم خرمای تازش رو بچشی، بفهمی بعضی چیزها رو نمیشه از کتاب فهمید و باید زندگی کرد. با احمد فیاضم که اینجا صحبت میکنیم، این تجربیات زیستی شما خیلی کمک میکنه برای تولید محتوا. مثلا الان علی رفته جنوب، مثلا در مورد باد زار شنیده. این باد زار یه آینی هستش که آین آفریقایی، عربی، ایرانی هستش، که خیلی چیز جذابی هستش، و وقتی که اون باد زار از طرف دریا میاد و میخوره به اون فرد، یه آینی رو باید برگزار کنه. خیلی برای من خیلی جذابه. تو دوچار شده، یعنی تو اون آینه قرار گرفتی؟
نه من با یک نفری که در رابطه با این بود داشتم صحبت میکردم و خاطرات رو میشیدم که این خاطرات منو با خودش میبرد، یعنی صحبت هایی که برای من تازگی داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم علی بیاگوی عزیز. دوباره بریم سراغ پژمان دادخواه و اینکه پژمان نمیدونم در مورد من از پژوهش بپرسم بگم با گپ بزنم یا نکته این خواهی بگی. تئاتر رفتی
حالا به هفته؟ زار اشاره کردید، حالا توی تئاتر ما هم بهش پرداخته شده، کوروش زارعی فکر میکنم سال 91 نمایشی داشتم توی تئاتر شهر تحت عنوان راکب، ابراهیم پشت کوهی توی کارهاشون به بحث آیین زار پرداخته، مثلا مکر زار رو ما داشتیم، یا در همین کار آخرشون که در خصوص جزیره هرمز بود به بحث زار و حالا شخصیت مامازار پرداخته بودن که حالا گفتم اشاره بکنم بعد نیست. اساسا خود این آیین یک نمایش هست، برای خود اون فرایندی که ما نگاه میکنیم، اون مناسباتش، ساز و کارهاش به مثابه یک نمایش هست که حالا به یک فرهنگ بومی و به یک اقلیم خاصی منتسب هست.
بسیار خیلی متشکرم علی جان. یه دو دقیقه
فقط من یه تکنیک میخوام بگم
جانم
در که شما وقتی وارد یه همچین به عنوان یک تولید کننده محتوا، وقتی وارد یک مکان بکری میشید که یا دست نخورده است یا بسیار دور از فرهنگ شماست، بسیار دور از اون قضاوت شماست، باید چه کار کنید؟ اول از همه اینکه موقعی که میخواین داستان سرایی کنی از داستانهای اون افراد به عنوان قلب اون روایت خودتون، اول از همه سعی کنید خوب درک کنید که اون روایتی که دارید میشنوید حاصل چه تجربه زیسته، حاصل چه فرهنگیه. ببین مثلا میگم اگر من بیام در مورد همین داستان بادزال بیام تجربه خودم رو وصل بکنم، صرفا بیام بگم که برای اینکه مفهوم بشه برای خودم، بگم مثلا این نوعی جنه که در داخل بدن اون فرد حلول میکنه، خب این تجربه ناقصه من که فقط برای تکمیل حرفه، فقط برای بستن موضوعه، باعث میشه که حتی خود من هم درک نکنم که این اتفاق چه اتفاقیه و به اون عمقش نرسم. وقتی به عمق یک ماجرا نرسی، به عمق یک روایت داستان نرسی، قطعا موقع تعریف کردنش از یک حالت سطحی تعریف میکنی، از یک سطحی تعریف میکنی که شاید حتی جذابیتش برای دقایقی هم نباشه، چه برسه به این که یک نفر رو ترغیب کنه که کوله بار رو ببنده، کوله پشتی رو مثلا جمع کنه و بگه بریم ببینیم چه خبره. این داستان هست. اینکه وقتی میخواید روایتی رو تعریف کنید، اول از همه پیشینش رو بررسی کنید، اون منطقه رو ببینید، اون افراد رو ببینید، سعی کنید باهاشون زندگی کنید، با کفش‌های اونا راه برید تا بتونید بفهمید که اون چیزی که اونا تعریف میکنن دقیقاً چی هست و چگونه میشون رو به دیگران رسوند.
این نکاتی که علی گفت خیلی مهمه. ببینید توی شبکه‌های اجتماعی که خیلی سریع میشونیم در واقع تولید محتوا کنیم و بارگذاری کنیم و پخشش کنیم، این که همیشه یادتون باشه درسته که خیلی راحت بارگذاری آن چیزی که شما تولید کردین، عکس، فیلم، ویدیو، حتی صدا، سطحی کار نکنین. یعنی حتی اگر شده شما زمان بذارین، وقت بذارین، حتی هزینه کنین که محتوایی که تولید میکنین محتوای درست حسابی داشته باشه که پیام خوبی رو منتقل کنه، یا اینکه حداقل باعث بشه حال یه تعدادی از آدم‌ها خوب بشه. سطحی هر چیزی که دم دستمون هست رو تولید نکن، منتشر نکنین. بجون جان خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم. شما رو به خدای مهربان میسپارم.
درود بر تو. خداحافظ.
بمان با من، بمان با تو، میمانم بمان، ببین عشق مرا، با من از باران بخواه، رخ مپون تا نسوزد آتشی پروانه را، رو مگردان تا بخوانم با تو این افسانه را. بمان با من، بمان با تو، میمانم بمان، ببین عشق مرا، با من از باران بخوام، رخ مپوشان تا نیافتد شال برف آسمان، رو مگردان تا نیایم به فغان،
هر جای جهانم از من با خبری مانده، از من به هوایت بال و پری. هر کجایم از هوایم میگذری، رخ مپوشان تا نیافتن شال برافت آسمان، روم گردان تا نیایم به فقان. هر جای جهانم از من با خبری هوایت بال و پری. تو که گاهی به نگاهی میسازی دنیای مرا به فروغ مهر و ماهی، روشن کن شبهای مرا، مانده از من عشق و آهی، برگردان رویای من. بمان با من، بمان با تو میمانم، بمان ببین عشق مرا، با من از باران بخواد. بمان با من، بمان با تو میمانم، بمان ببین عشق مرا، با من از باران بخواد. بمان با من، بمان.
لحظه های همه شما بخیر باشه. چه کسانی که برنامه کافه رادیو رو به صورت زنده میشنون، عصرتون بخیر باشه. چه کسانی که تکرار برنامه رو میشنون، بامدادتون بخیر، شبتون بخیر باشه. و چه کسانی که بعداً از آرشیو برنامه کافه رادیو رو میشنون. الان که باهاتون صحبت میکنم، دوشنبه 12 روز از مرداد 1405 خورشیدی و خیلی خوشحالم که این بخش از روزتون رو و این لحظتون رو در واقع در کنار من هستین. امیدوارم هر جا که هستین، چه پشت فرمون، چه توی محل کار، چه توی خونه یا حتی وسط یه پیاده روی، حال دلتون خوب باشه. و اگرم این روزها کمی خسته این، امیدوارم تا پایان این برنامه با موسیقی ها، گفتگوها و گپ های خودمون چند دقیقه به اون آرامش زیباتون برسین. یه خواهشم ازتون دارم، هر جایی که هستین اگه فرصت داشتین برای چند دقیقه از شلوغی های این لحظتون فاصله بگیرین. این چند دقیقه رو فقط برای خودتون بردارین. شاید نمیدونم، هر کسی هر اون چیزی که دوست داره دیگه، با یه فنجان چای، یه لیوان آب خنک، یا حتی فقط با یه تکیه دادن به صندلی که توی خونه، محل کار یا اتومبیلتون هستین، یا خوندن چند صفحه از یه کتاب، اجازه بدین ذهنتون هم مثل تنتون یه نفس کوتاه بکشه. واقعا قرار نیست همه دغدغه های دنیا حل بشه. بعضی وقتا همین که چند دقیقه کنار هم باشیم، موسیقی گوش بدیم، لبخند بزنیم و حرف بزنیم، خودش میتونه ادامه لحظه هامون رو قشنگ تر کنه. خیلی متشکرم که با من هستید.
کافه رادیو، با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بی مسحصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می‌توان گشود.
بر آسمان جان سرهای بندگی بین در جانهای عاشق قبای زندگی بین.
آری خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است و اگر راه عشق را با کرب و بلا قرین ساخته از آن است که جز اهل الله در این راه قدم نگذارند.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، ز سر تا پا وجود من عدم گشت، چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بی خبر کرد.
کافه رادیو
تو شبیه بوی نان تازه‌ای که صبح جمعه از کوچه می آید، بی خبر، آرام و همه خانه را پر از زندگی می کند. شبیه صدای بارانی که نیمه شب به پنجره می خورد و خوابها را نبزر می کند بی آنکه بخواهد چیزی بگوید. وقتی می آیی خیابانها کوتاه‌تر می شوند، ساعتها آرام‌تر می گذرند و حتی غروبها به جای بوی خداحافظی طعم ماندن میگیرند. تو را در بخار شیشه ها پیدا میکنم، در رد انگشت روی میز چوبی کافه، در نگاه کوتاهی که از ازدحام عبور میکند و مستقیم به دلم میرسد. گاهی فکر میکنم اگر نباشی حتی چراغ‌های شهر هم دیرتر روشن می‌شوند و صدای پرنده‌ها کمی خسته‌تر خواهد بود. تو یادم داده‌ای که بعضی چیزها را نباید با کلمه گفت، که بعضی حس‌ها فقط در سکوت معنا پیدا می‌کنند، در فاصله کوتاه بین دو جمله، در یک مکث طولانی که همه چیز را بی صدا فاش می‌کند. حضور تو شبیه صفحه اول کتابی است که سالها به دنبالش گشته بودم و حالا که پیدایش کردم جرأت ورق زدنش را ندارم. مباد که این لحظه تمام شود. خب منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان خواهم بود. مراقب هستم.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می‌شوی.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.